خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالگل خوجه هستم. تا 15 دقیقه دیگر در کنارتان. قبل از تقدیم خبر گزاری شد توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 6 اکتبر. در پای اشغال بنای حکومت از طرف مخالفین در قرقیزستان، مقامات نتیجه های انتخابات روز یکشنبه را لغو کرده مردم را به آرامی خواندند.
سیاسی پارتی‌های لیدرلرنه
من از رهبران حزب های سیاسی دعوت میکنم که طرفدارانشان را آرام نموده از شرکت در گرد همایی ها خودداری ورزند.
در سوغد از دعوت منظم به ارتش صحبت میکنند. همیان حقوق میگند وضع بعدی بر کناری کمیسران حربی بهتر شد.
وزیر مدافع سپرش داده شد که 8 نفر کمیسرهای شهر و نویه از آن جمله کمیسر حربی برای کسور را از وزیفشان خولی کنند.
و جمهوری اسلامی ایران به زنان وزن برداری این کشور اجازه داد رسما در مسابقه های پاورلیفتینگ اشتراک کنند.
آزادی عمل به خانم‌ها داده شده و خدا را شکر خانم‌ها دارن پررنگ‌تر عمل می‌کنند.
بعد اینکه اعتراضگران قرقیز صبح امروز بنای حکومت را اشغال نمودند، کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان گفت که نتیجه انتخابات پارلمانی را بیکار میکند. ولی زمان برگزاری انتخابات نو تعیین نشده است. در قرقیزستان روز 4 اکتبر با اشتراک نمایندگان 16 حزب 33 انتخابات پارلمانی برگزار گشت. مقامات گفتند تنها 4 حزب کرسی را صاحب شدند. در پاییز بوی باقی ناراضگی خود را به نتیجه ها اعلان و جانبدارانشان را به تظاهرات دعوت کرد. بر اثر درگیری های شب گذشته در بیشکک یک نفر جان باخته و ده ها نفر به بیمارستان انتقال یافتند.
صبح بر وقت روز سه‌شنبه 6 اکتبر اعتراضگران قرقیز بنای حکومت و قرارگاه خدمات امنیتی را اشغال نموده، به نوشته رسانه های محلی سابق پرزیدنت این کشور الماسبک اوتامبویف را از محبس آزاد کردند. پرزیدنت قرقیزستان سارانبای جینبیکوف از مخالفینش دعوت کرد که ناآرامی های دست جمعی را متوقف نمایند. رهبر قرقیز تاکید کرد که برای جلوگیری از ریختن خون مردم او به نیروهای امنیتی فرمان داده است آتش نکشایند.
صلح و ثبات کشور مهمتر از هر گونه وکالت سیاسی است. من به کمیسیه مرکزی انتخابات پیشنهاد کردم که هر خلافکاری در جریان انتخابات را موشکافانه تفتیش کنند و اگر ضرور بود انتخابات را از اعتبار ساقط کنند. من از رهبران حزب های سیاسی دعوت میکنم که طرفدارانشان را آرام نموده از شرکت در گرد همایی ها خودداری ورزند.
جینبیکوف فعالیت های اعتراضگران را که بنای حکومت، خدمات امنیت و تلویزیون را اشغال کردند، تلاش غصب دولت از طرف بعضی نیروهای سیاسی نامید. صبح سه‌شنبه مکان بودوباش جینبیکوف معلوم نبود. سخنگوی پرزیدنت قرقیزستان تولغانه استمالیه و گفت جینبیکوف در بیشکک است. روز دوشنبه بعد اعلان نتیجه های پیشکی انتخابات پارلمانی که طبق آن دو حزب جانبدار جینبیکوف پیروزی نظررس به دست آوردند، هزارها نفر در میدان الاتاوی بیشکک جمع شده لغو نتیجه های انتخابات را در میان گذاشتند. با قبل آنها در آوازدهی تقلب و خریدن رای ها جای داشت. شام دوشنبه پلیس اعتراضگران را پراکنده کرد، ولی آنها بعد مدت به مرکز بیشکک برگشته قرارگاه حکومت و پارلمان را اشغال کردند. در دیگر شهرها و ولایت های قرقیزستان هم گرد همایی ها جریان دارند که در آن اکثرا مخالفین حکومت اشتراک می کنند. در ولایت اوش باشد طرفداران پرزیدنت قرقیزستان جمع شدند و برادر او اسیلبک جینبیکوف از مردم دعوت کرده است که وحدت و ثبات را حمایت کنند. قرقیزستان با 6.5 میلیون اهالیش از متفقان نزدیک روسیه به شمار می رود. در 15 سال گذشته دو رهبر این کشور بر اثر آشوب‌ها برکنار شدند.
رو میاریم به تاجیکستان. هفته گذشته پرزیدنت تاجیکستان هنگام سفرش به نویه رودکی یک کارخانه دوزندگی را به استفاده داد. ولی یک روز بعد از آن وقتی خبرنگاری رادیو زودی به این بنا رفت، نه از دستگاه‌های دوزندگی خبر بود و نه از زن‌های هنرمند. طوری معلوم شد این کارخانه همگی بعد چند ساعت از رفتن پرزیدنت از فعالیت باز مونده است. هرچند در سامانه رئیس جمهور هنوز هم خبر و عکس‌ها از افتتاح کارگاه دوزندگی برای 100 زن و دختر بی‌شغل در نویه رودکی آویزان است. مومین احمدی از پای تحقیق این موضوع بود و حالا امکان داریم جزئیات را از او بشنویم. مومین سلام، میتونید بگویید که چرا چنین کار اتفاق افتاده است؟
پس از سفر پرزیدنت چند ساکنی عادی به ما خبر داد که چنین کارخانه تنها به نام باز شده است. خبرنگار ما برای تحقیق درستی این گپ ها به ناحیه رودکی رفت و واقعا دید که در آن کارگاه که یک روز پیش امام علی رحمان با زن های خوشحال صحبت میکرد یگان اشیای نیست. چندی از همصحبتان ما گفتند فکر نمی‌کردند که کارگاه همگی یک روز تنها روزی بازدیدی پرزیدنت کار میکند. در داخل این کارخانه دوزندگی امام علی رحمان رو رئیس بخش زنان حکومت رودکی همراهی میکرد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت که این کارخانه با دستگیری صاحب کار بنیاد شده است. او گفت که 50 زن اینجا به کار فرا گرفته شده است. رهبری بخش زنان رودکی گفت که زنها خیلی خسته شده بودند و حالا برای استراحت رفتند. با سوالی که چرا ماشینه ها هم در این کارخانه نیست، او گفت ماشینه ها از سر عوض می شوند. ولی چند زنی که در نوار دیده می شدند بر رادیو آزادی گفتند از آنها خواهش اجرای نقش دوزنده را کرده بودند.
مومن ببین، در گذشته نیز چنین موارد های جای داشت که ضمن سفر پرزیدنت به این اون منطقه کارخانه با تنتنه باز می شود ولی بعدی چند از آن نام نشانه نمیموند. این چی معنی دارد؟
بله شهلا، معمولا امام علی رحمان در سفرهای کاریش به شهر و نواحی ده ها کارخانه و مرکزهای سودا و مکتب و بیمارخانه ها را باز میکند. در گذشته نیز شکایت ها بود که اکثر آن کارخانه ها پس از رفتن پرزیدنت دیگر کار نمیکنند. سعید بایمرادوف یک ساکن ناحیه رودکی به رادیو آزادی گفت که رهبران شهر و نواحی با چنین کار پرزیدنت را فریب می دهند. برخی ساکنان دیگر می گویند با احتمال زیاد پرزیدنت کشور از چنین کارها آگاه نیست، ولی به خاطر از طریق تلویزیون نشان دادن آن که همه خوب است کسی را چیزی نمی گوید. امام علی رحمان پرزیدنت دو ماه باز به شهر و نواحی کشور سفری کاری داشت. او به ولایت بدخشان، ختلان، سوخت و نواحی تابع مرکز سفری کاری انجام داد. در این سفرها او صدها کارخانه نو را باز کرد.
منتقدان میگویند در 20 سالی سفرهای آخر پرزیدنت هزاران کارخانه باز کرده است و اگر واقعا آنها کار میکردند امروز در کشور کسی بیکار نبود. تشکر مومن برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. از 1 اکتبر در تاجیکستان موسمی تیرماهی دعوت جوانان به خدمت در ارتش آغاز گردید. بعضی از منطقه‌های کشور در روز اولی دعوت از پر اجرا شدن نقشه خبر دادند. کارشناسان میگویند اوج گرفتن پاندمی کووید 19 و بسته بودن مرزها سفربرکنی جوانها را به ارتش امسال آسان‌تر کرده است، ولی باز هم مواردهای جلب اجباری نوسکران به ارتش به مشاهده می‌رسد. فرزان محمدی از گسیل اسکران و مراسمی نونگزان در سوخت گزارش میدید.
در نخستین هفته دعوت تیرماهی نوسکران از ولایت سوخت حدود 1,500 جوانان به صف ارتش پیوستند و بیش از 50% نقشه دعوت را از این منطقه پر کردند. از بین 18 شهر و نواحی سوخت، ناحیه شهرستان توانست در این معرکه پیشتاز باشد و 100% شمار معین شدگان دعوت شده را بفرستد. طبق عادت چند ساله مقامات سوخت، همه عسکران نو دعوت شده را به نمایشگاه بهارانه ناحیه بابایان غفوروف جمع آوردند و در حضور هزارها دانشجویان و پیوندان با مراسم نامگذان جوانان دعوتی را گسل نمودند. ابراهیم نازیموف نیز یکی از داوطلبان خدمت در صف قوه‌های مسلح کشور است و والدینش از ناحیه اسفره به گسیل او آمده بودند. او متخصص زبان انگلیسی است و در آینده نمی‌خواهد در مقامات نظامی کار کند، اما با این وجود خواست به صف ارتش پیوندد.
خدمت عربی قرضی عرق سرمان می باشد. من برای من بعدی ختمی دانشگاه و خود پیش کردم که اختیاران به خدمت مادر وطن را.
در این روز برای بیش از 1,000 نفر نوسکران پس از آموزش کورس های کوتاه مدت رانندگی شهادت نامه رانندگی هم تقدیم کرده شد که به قول کارشناسان این یک راه جلب جوانان به صف قوه های مسلح است. ولی ایده از والدین نوسکران که در این معرکه شرکت داشتند گفتند فرزندشان محض با مسئولیت و رهنمایی آنها به خدمت در ارتش کمر همت بستند.
ما همگی 5 فرزند دارم، 2-3 تا دختر 2 تا پسر. من این دیومش رو با تیار کراسی هم من یکمش خدا خواهد امروز خدمتی مادر وطن رو روی کریم.
مظفر باباجانوف کارشناس حربی دفتر آزادی های شهروندی و رئیس تشکلات اجتماعی والدین سربازان ولایت سوخت میگوید همه ساله با شروع موسم دعوت ساکنان از جلب مجبوری فرزندانشان نیز به ارتش شکایت میکنند. تنها در موسم بهاری امسال 6 نفر نوعسکران با ادعای به قول ابلاغ شدنشان مراجعه کردند، هرچند مقامات نه همه این شکایت ها را قبول دارند و سری وقت رسیدگی به آن میکنند.
2019 گری دعوت تیرماهی 8 کمیساروی حربی شهر نویو در جمهوری در کمیسی دعوت جمهوری با وزیر مدافع سپرش داده شد که 8 نفر کمیساروی شهر نویو از آن جمله کمیساری حربی ولایت سورو از وظیفه‌شان خالی کنند.
بر زمین این بندشه این سابقه دار ساحه حربی هستند سبب هایی که باعث ارتش گریزی جوانان سنی دعوتی می گردند. سست بودن کارهای فهماندهی در بین والدین و دعوت شونده، عامل های کروپسیونی، شکنجه و مناسبت سرد و شرایط بد در قسم های حربی و نبود امتیازهای کافی برای سربازان نمونه از آنهاست. ولی وزارت دفاع تاجیکستان پیوسته تاکید میکند که در مقایسه به سالهای پیش شرایط خدمت جوانان در ارتش بهتر شده است و شماره آنهایی که اختیاری به خدمت میروند افزوده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ولایت سوخت.
میباز زنان در ایران میتوانند رسما در مسابقه های ورزشی پاور لیفتینگ یا خود وزن برداری اشتراک نمایند. از نگاه بانوان ایرانی که سالهای طولانی با این نوع ورزش مشغولند، به رسمیت شناخته شدن پاور لیفتینگ زنانه دیدگاه های مردان را به این مشغولیت جنسی لطیف تغییر خواهد داد. اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر.
زنان ایرانی برای اولین بار امکان پیدا کردند که رسما در مسابقه های پاور لیفتینگ و یا وزنبرداری اشتراک کنند. فدراسیای بدنسازی و یا بادی بیلدینگ ایران اظهار نمود که در این کشور دسته رسمی زنان پاورلیفتر تشکیل می شود. تا این زمان زنان در سراسر ایران از حق شرکت در مسابقه های این نوع ورزش محروم بودند. زنان ورزشگر از آن خوشحالند که این محدودیت رفع شد.
به نظر من یعنی در این مدت که تو این رشته پاورلیفتینگ بودم یکی از بهترین خبرهایی بود که شنیدم تو این رشته بود و مطمئنم حمایت فدراسیون وقتی باشه خیلی از استعدادهایی که الان تو گوشه کنارها بود و نیومدن از این به بعد میان شکوفا میشن، خیلی بهتر میشه با حمایت فدراسیون برای بانوان پاورلیفتینگ. خیلی
این خانم 29 ساله از تهران که 7 سال اینجانب تمرین میکند در چندین مسابقه غیر رسمی پیروز شده است. شوهر خانم فرهانی از تمرین او پشتیبانی می نماید. دختر 5 سالش هم در خانه و یا در تالار ورزشی همراه با مادر مشق می کند. خانم فرهانی باور دارد که دستاوردهای زنان ایرانی در پیشند.
به رسمی شناخته نشد، دیده نشدیم. مسابقه‌ای که دادیم هیچ کدوم ارزشی نداشت به نظر حالا جامعه یا حالا دید مردم، واقعا به نظرشون هیچ ارزشی نداشت و هر جا هم که صحبت میشون میگفتن بیفایده است، فقط دارید علکی وزنه میزنید.
مربی پاورلیفتینگ مینا قربانی که تجربه 17 ساله تعلیم این نوع ورزش را دارد بر این باور است که اکنون واکنش های سرد در نسبت پاورلیفتینگ زنان از بین میرود.
چه دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشتیم و در زمینه بانوان بیشتر یه مقدار خط قرمز ها خب به نظر من کمرنگ تر شده، آزادی عمل به خانم‌ها داده شده و خدا رو شکر خانم‌ها دارن پررنگ تر عمل میکنه.
به فکر این مربی اعتراف پاورلیفتینگ امکان میدهد که زنان دستاوردهای بیشتر کسب کنند.
دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر در سامونه رادیو آزادی زیر نشونی www.azadi.org بخونید و نوار روز رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. یادتون نرود فردا صبح بر وقت در نویدی بامدادی با خبرهای نو و تازه همه شما را منتظریم. تا آن دم خود را احتیاط کنید. خدا نگهدار.
Hi, Lisa. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بخوزاده تقدیم میکنم. برخلاف ادعاهای برخی نمایندگان مخالفان که میگویند پرزیدنت قرغیزستان قدرت را از دست داده است، روز 6 اکتبر خود سوورنبوی جینبکوف گفت وضعیت را در کشور تحت نظارت دارد. با نشوی سورات جینبکوف از مخالفان ناراضیش از نتیجه انتخابات تقاضا کرد که به نظمی های جمعیتی را خاتمه بدهند. مخالفان که انتخابات را تقلب شده مینامند و خواستار برگزاری انتخابات نو هستند، شب 5 به 6 اکتبر به بنای پارلمان و کاخ پرزیدنتی وارد شدند. در دوام یک شب به نظمی ها و برخورد اعتراضگران با پلیس، 1590 نفر مجروح شد. نهایت 6 اکتبر کمیسیه مرکزی انتخابات گفت که نتیجه انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر بیکار می شود. تفصیلات در ادامه برنامه. سال 2020 جایزه نوبل در بخش فیزیکا در میان 3 دانشمند تقسیم شد. این جایزه امسال نصیب روجر پنروسی، رینهارد گنزل و اندریا غیس شد. گوران هانسون، دبیر کل اکادمی علم‌های شاهیگری شوئد، ضمن اعلان برنده‌های جایزه امسال نوبل در استکهلم گفت:
Årets Nobelpris handlar om universums.
امسال جایزه برای تاریک‌ترین اسرارهای کائنات داده شد. اکادمی علم‌های شاهیگری شوئد قرار کرد که جایزه نوبل را در بخش فیزیکا در سال 2020 به دو تقسیم کند. نصفش به راجر پنروس داده می شود برای کشفیات در زمینه اینکه تشکل شکاف سیاه به نظریه نسبیت ربط می گیرد. نصف دیگرش به رینهارد گنزل و اندریا غیز برای کشف وجود یک ابیکت سنگینی در مرکز کائنات ما.
دیوید هیویلند، رئیس کمیته نوبل اید به فیزیکا، در اصارات گفت که کشفیات سال جاری راه را برای آموزش ابیکت های فوق‌العاده کلان و سنگین باز می کند و افزود که این ابیکت ها در آینده باید موردی تحقیقات عمیق‌تر قرار یابند. پنروس دانشمند زاده بریتانیا بوده، توسط حساب های متمتیکی اثبات کرده است که سوراخ های سیاه به پیامد های نظریه نسبیت البرت اینشتین ربط دارند. گنزل آلمانی و غیز امریکایی هر دو در آغاز سال 1990 گروه های جداگانه نجوم شناسان را رهبری می کردند که یک منبع امواج رادیویی معروف به کمان ای را در مرکز کهکشان موردی آموزش قرار دادند. روسیه، فرانسه و ایالات متحده آمریکا دعوت ختمی بلافاصله آتش در منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهی را تکرار کرده، تاکید نمودند که توسعه خشونت ها باعث ایجاد تهدیدی غیر قابل قبول به ثبات منطقه می شود. وزیران خارجه روسیه و فرانسه سرگئی لاوروف و ژان ایف لودریان و کاتب دولت ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو اظهارات مشترک خود را روز 5 اکتبر، زمانی که درگیری های میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در قره‌باغ کوهی ادامه داشت، نشر کردند. روسیه، فرانسه و ایالات متحده آمریکا همچون کشورهای عضو گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که هنوز سالهای 1990 تأسیس شده بود، توسعه خشونت های بی‌مثل و خطرناک را با شدیدترین شیوه محکوم کردند. وزیران تاکید کردند که حمله های اخیر به مکان زیست ساکنان موکی با ثبات منطقه تهدیدی غیر قابل قبول ایجاد میکند. پلاته قانونگذار مجلس عالی ازبکستان قانونی دادن حق پناهندگی سیاسی به شهروندان خارجی و افراد بی شهروندی را بررسی میکند. با گفته وکیل پارلمان ازبکستان رسول قوشربایف، لایحه قانون درباره وضع حقوقی شهروندان خارجی و افراد بی شهروندی در ازبکستان 5 اکتبر در قرائت اول قبول شد. لایحه قانون مقام حقوقی شهروندان خارجی و افراد بی شهروندی، ترتیبی بود و باش، دادن حق پناهندگی سیاسی، حقوق اساسی و آزادی، درآمد و برآمد از ازبکستان، دسترسی به خدمات دولتی و مسائل دیگر را پیش بینی میکند. طبق قانون، ترتیب و شرط های دادن پناهگاه سیاسی در ازبکستان را پرزیدنت این کشور معین میکند. لایحه در پلاته پایانی پارلمان ازبکستان در 3 قرائت بررسی شده، در صورت قبول شدن به سنت فرستاده میشود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز 5 اکتبر، زمانی که بعد 3 روزی تبابت از کووید 19 یک بیمارخانه را در کناره های واشنگتن ترک کرد، در مراجعت به آمریکایی ها گفت که از کرونا ویروس نترسند. ترامپ از آمریکایی ها تقاضا کرد که نگذارند زندگی آنها را خراب کند و گفت آمریکا این ویروس را با بهترین دارو و واکسن مغلوب خواهد کرد. ترامپ از داخل کاخ سفید با نشر ویدیوی در توییتر گفت درباره کرونا ویروس خیلی چیزهای آموختم و همین چیز مسلم است که نباید گذاریم که این ویروس بر ما برتری داشته باشد و از آن بترسیم. ما از بلای آن غلبه میکنیم، گفت او. طبیب کاخ سفید شون کونلی روز 5 اکتبر گفت ترامپ همانا میتواند دیگران را آلوده کند، از این رو تحت قرنطینه میماند و استعمال داروهای دکسامتازون و رمدسیویر را ادامه خواهد داد. بیماری ترامپ نه تنها به برنامه‌های شرکتش در انتخابات آسیب رساند، بلکه موضع پیشینی خود او را هم خدشه‌دار کرد، چون او مدت طولانی جدیت خطر کرونا ویروس را که تا حال 210 هزار ساکن آمریکا را کشته است جدی نگرفت و با همین سبب هم مورد انتقاد زیاد از جمله رقیبانش از دموکرات‌ها جو بایدن شد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات قرغیزستان نتیجه های انتخابات روز 4 اکتبر را بعد یک شب اعتراض ها و بی‌بندوباری ها و اتهام اینکه به فایده حزب های رو به پرزیدنت سارانبای جینبکوف تقلب شده است بیکار کردند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. یک عضو کمیسیون مرکزی انتخابات های قرغیزستان گورنورا جورابایوا درباره بیکار شدن نتیجه های انتخاباتی روز 6 اکتبر در صفحه فیسبوکش خبر داد، ولی از نشر جزئیات بیشتر خودداری کرد. این خبر را سخنگوی کمیسیون مارینا گریشانی هم به خبرنگاران رادیو آزادی در قرغیزستان تصدیق کرد. قرغیزستان یک شریک نزدیکی روسیه است که مدت‌های دراز در مرکز رقابت‌های ژئوپلیتیکی مسکو، واشنگتن و پکین قرار دارد. شب 5 به 6 اکتبر پایتخت شهر بیشکک مکان اعتراض‌های پرشدت بود. ناراضیان از نتیجه‌های انتخابات به بناهای پارلمان و قصر پرزیدنت هجوم کرده، سابق پرزیدنت الماسبیگ آتمبایو محکوم شده برای فساد را از بازداشت آزاد کردند. در حادثه‌های شب گذشته یک نفر کشته و 590 نفر مجروح شدند. قرغیزستان در 15 سال گذشته شاهد چندین تغییرات سیاسی از جمله 2 مورد از قدرت برقرار شدن پرزیدنتان این کشور شده است. صبح 6 اکتبر پرزیدنت جینبکوف عمل اعتراضگران خشین را که بنای حکومت، تلویزیون و ساختارهای قدرتی را اشغال کردند همچون تلاش نیروهای سیاسی برای کسب غیرقانونی قدرت قلمداد کرد. جینبکوف گفت:
حرمتو میکندشترم کشتنو
محترم هموطنان، با بهانه انتخابات آنها ترتیبات جمعیتی را خراب کرده دست به بی ترتیبی ها زدند. آنها به طلب ساختارهای انتظامی گوش نکرده به کارمندان تیپ حمله و بناها را خراب می کردند. ما تا آخرین لحظه تلاشمون را به خرج دادیم تا که وضعیت در کشور متشنج نشود.
وی عین زمان افزود که به بیکار شدن نتیجه های انتخابات اخیر آماده است و از رقیبانش تقاضا کرد که به بی‌نظمی‌ها خاتمه دهند. وی اینچنین گفت که از نیروهای امنیتی تقاضا کرد به سوی اعتراضگران آتش نکشایند. تا حال معلوم نیست که جینبکوف در کجا است، ولی سخنگویش تولگونای استمالیه و در اظهارات جداگانه گفت که پرزیدنت وضع را تحت نظارت دارد و تمام تلاش را به خرج داده است تا که قانون و ترتیبات برقرار شود. حزب های مخالف آتمکان بوتون قرغیزستان، زمانداشت سوسیال دموکرات بیربال اردو، ریسپوبلیکا و ریفورم روز 6 اکتبر یک شورای هماهنگساز بر رهبری ادخان مدومروف، رهبری حزب بوتون قرغیزستان تأسیس دادند. رهبری آتمکان جنر آقایف اعلان کرد که روز 7 اکتبر جلسه اضطراری پارلمان برگزار می شود. در قرغیزستان بسیاری ها میگویند که بعد انتخاب نوی رئیس مجلس احتمال مخالفان جینبکوف را مجبور میکنند که از قدرت کنار برود و بر اساس کنستیتوسیا رئیس پارلمان اجرا کننده وظیفه پرزیدنت خواهد شد. اینچنین شورای هماهنگساز امربک سوان علیف را رهبر موقتی شورای امنیت نامید تا که تا زمان تشکیل حکومت نو سر کار باشد. سوان علیف روز 6 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که او درباره مکان بودباش پرزیدنت جینبکوف خبر ندارد. اینچنین با قرار همین شورا کورسان اسنوف که سال 2019 با اتهام خیانت به ارزش‌های ملی از مقام معاون وزیر کارهای داخلی برکنار شد و نسبتش سه پرونده جنایی بازگردید، به مقام اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای داخلی قرغیزستان تعیین شد. اعتراض‌ها بعد از آن سر زد که کمیسیون مرکزی انتخابات گفت در انتخابات روز 4 اکتبر حزب‌های رو به حکومت بردملیک میکنیم قرغیزستان و حزب قرغیزستان برنده شده و به پارلمان راه یافتند. این حزب‌ها را اکثرا رو به حکومت می‌نامند. بردملیک و میکنیم قرغیزستان در گذشته جانبداری خود را از همایش بیشتر با اتحاد اقتصادی اوروسیا، سازمان تحت نظارت روسیه، بیان کردند. بوتون قرغیزستان یک حزب ملتگرا بوده، تنها حزبی است که 7 از 113% رای ها یعنی حد اقل درصد تامین کننده حضور در پارلمان را به دست آورد. 12 حزب دیگر نتوانستند درصد ضروری را به دست بیارند. وبسایت یورازینت میگوید که این حزب ها احتمالاً 30% کل رای ها را تشکیل می دهند. حزب های خردتر بردملیک را که بسیاری ها آن را طرفدار جنبکوف می نامند، در استفاده از ذخیره های ماموری برای پیشبری نامزدهای خودی گناهکار کردند. این حزب چنین اتهامات را رد می کند. انتخابات پارلمانی قرغیزستان یک امتحان جدی برای این کشور ارزیابی می شد، چون حزب بردملیک طرفدار ایجاد رابطه های نزدیک با کرملین می باشد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
تحلیلگران مسائل سیاسی در تاجیکستان می گویند قرغیزستان را انقلاب نو انتظار نیست، اما اعتراض های اخیر تناسب قدرت را عوض خواهد کرد. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. روز 5 اکتبر جانبداران حزب های مخالف با ناراضگی از نتیجه های انتخابات پارلمانی به میدان ها برآمدند و نیمه شب 6 اکتبر دفتر ریاست جمهوری، پارلمان و کمیته دولتی امنیت ملی را گرفتند. مکان بودوباش رئیس جمهوری قرغیزستان سارانبای جینبکوف تا حال معلوم نیست، هرچند سخنگویش گفته است او در بیشکک است. جینبکوف توسط اظهارات جداگانه مخالفان و طرفدارانش را به ختم بی‌نظمی‌ها دعوت کرد. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجک چند مدت در بیشکک کار و زندگی کرده است و با وضع سیاسی قرغیزستان از نزدیک آشنا است. او گفت تحولات اخیر نتیجه خوشخدمتی یک گروه به رئیس جمهور سارانبای جینبکوف است. قاسم بیگ محمد گفت
اگر رئیس جمهورم برای این کمیسیون و اعضای آن دستوری مستقیم برای نتیجه مطلوب را به دست آوردن نداده باشد، اینها با خواستی خودشان مثلا دنبال خوشخدمتی رفتند و این تحفه در ناخونک را برای رئیس جمهور و کلن رهبری این کشور فراهم کردند.
قاسم بیگ محمد سبب دیگر ناراضگی های روز 5 اکتبر را در آن می‌بیند که انقلابگران سابق به همان راه منصبداران پیشین رفتند.
در برابر حقیقت طلبی که در فرهنگ سیاسی این جامعه رایج شده است و اینها در برابر فشارها، در برابر ناعدالتی هایی که اتفاق می افتد همیشه قد علم می کنند، متاسفانه در برابر این شخصیت های سیاسی این کشور که به کرسی و منصبی رهبری می رسند در مسیر قرار می گیرند که رهبران سابق، منصبداران سابق قرار گرفته بودند.
مقامات رسمی تاجیکستان تا به حال درباره واقعه‌های اخیر قرغیزستان اظهار نظر نکردند. تنها برخی از وکیلان مجلس نمایندگان گفتند وضع قرغیزستان را پیگیری دارند. زین‌الدین سفروف وکیل مجلس نمایندگان گفت تحولات اخیر کشور همسایه را از رسانه‌ها پیگیری دارند و حالا یگان اخبار رسمی نگرفتند. طبق خبرهای اخیر طلب اساسی معترضان در قرغیزستان اجرا شده، کمیسیون مرکزی انتخابات نتیجه آوازه روز 4 اکتبر را بیکار کرد. مخالفان انتخابات را آلوده به تقلب می‌نامند. برخی از تحلیلگران در تاجیکستان می‌گویند هنوز درباره انقلاب سیوم در قرغیزستان صحبت کردن بر وقت است. به تاکید مرات نامدشایف روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک، حادثه اخیر واکنش به بی‌عدالتی در روند انتخابات بود. Мамачев گفت
я думаю, что это реакция на несправедливость избирательного процесса всё-таки.
این حادثه واکنش به بی‌عدالتی در روند انتخابات بود. از جمله خریدن رای دهندگان و ممکن در بعضی منطقه‌ها شمارش آرا حقانی نگذشت. فکر می‌کنم پیش از همه اعتراض به روند انتخاباتی است. به نظر من در هر حال نیروهای سیاسی به یک موافقت دست می‌یابند. فکر نمی کنم که کار تا انقلاب می رسد. حکومت امروز تا حد مستقیم است و خودش را حفظ کرده می تواند.
تحلیلگر قاسم بیگ محمد هم باور دارد که تحولات اخیر هرچند انقلاب نیست، اما مخالفان تلاش میکنند حدی اکثر از امتیاز آن برای خود استفاده کنند. در دوام بی‌نظمی های شب گذشته یک نفر کشته و 590 نفر مجروح شدند. تولگون استمالیه و سخنگوی پرزیدنت قرقیزستان با پخش اظهارات گفت جینبکوف برای برقرار کردن ترتیب و انتظام در کشور تمام تلاشش را به خرج می‌دهد.
نمیدانم که از دریای عشق نگانم جوهر بگیرم یا نگیرم نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نمیرم نگاهای تو گویند و اما نگاهی گنگی من چیز نگوید همه آبه که بگذشت از سری من گناهای مرا قدری هم نشوید نمیدانم که از دریای عشق یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا شام رفتی هوای ناوخت تو خندان آمدی خندان میرفتی را برده از لبانم خندان نمیدانم که از دریای عشق یگانه نمیدانم که با این شوری مستی در آغوشت بمیرم یا نمیرم یا نمیرم یا نمیرم
شنوندگان ارجمند از 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را می توانید الاواتن در موج های کوتاهی زیرین گوش کنید
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 متر برابر با 25 متر قابل شنیدن است
از ساعت 9 تا 11 شام در موج‌های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج‌های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می‌شود.
در ساعت‌های 10 تا 11 شام در موج‌های 12105 کیلوهرتز برابر با 25 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می‌شود.
معلومات درباره موج‌های ایلاوگی رادیوی آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. azadi.org.
مقامات تاجیک ادعا دارند که استقلالیت شرایط رشد و استفاده کامل از زبان دولتی تاجیکی را فراهم کرده است. اما صاحب نظران میگویند که در فناوری‌های نوین تاجیکان همچنان به گونه زمان شوروی پیشین وادار می‌شوند از اصطلاحات زبان‌های غیر استفاده کنند. من اسکندر فیروز در روز جشن زبان تاجیکی مشکل اصطلاحات فناوری‌های معاصر را بررسی کردم و جزئیات آن را برایتان پیشنهاد می‌کنم. با گذشت 31 سال از قبول زبان دولتی تاجیکی و تکمیل آن در سال 2009، کاربران زبان دولتی در تاجیکستان وادار می شوند از اصطلاحات مختلف و عمدتاً اصطلاحات خارجی در فناوری های نوین استفاده کنند. صاحب نظران می گویند که تا حال زبان شناسان فهرست یگانه این اصطلاحات را تهیه نکردند و هر کس طبق ذوق دانش خود از آن استفاده می کند. رستم گولوف بلوگر تاجیک بر این نظر است که در شرایط رشد همروزه فناوری ها جایگزین کردن چهارچوبه دقیق برای اصطلاحات فناوری های نوین ضرور نیست.
هر قدر که طرفداران این یا اون ترجمه بسیارتر محتوا استحصال کنند، بسیارتر محتوای با صفت استحصال کنند که در بین مردم اون پخش شود، همون قدر همون ترجمه بسیارتر در فکر و مفکوره انسان جا میگیرد.
رستم گلوف افزود که کارشناسان از چند سال قبل واژه‌نامه های اصطلاحات فناوری های نوین را تهیه کردند، ولی با این وجود هم کاربران از اصطلاحات زبان تاجیکی کم استفاده میکنند. به اعتقاد این بلاگر تاجیک سبب این امر به کمبود محتوا به زبان تاجیکی ربط داشته است. صاحب نظران میگویند که روند تهیه واژه‌نامه های اصطلاحات فناوری های نوین باید یکجا با زبان شناسان و کارشناسان عرصه های مختلف فناوری های نو صورت بگیرد. اسامی‌الدین عطایف کارشناس عرصه فناوری های کامپیوتری و اطلاعاتی میگوید که آموزش اصطلاحات این بخش به زبان تاجیکی باید از زمان تحصیل در مکتب ها شروع شود.
اگر دسترسی به این تکنولوژی با زبان خوبی مادری هم داشته باشم، درک تکنولوژی ها علاوه در سن مکتبی در من پیدا می شود و تا زمانی که من کارشناس ساحه گوناگون می شوم، علاقه می دانم که هدف این تکنولوژی چیست از نامش.
اسامی‌الدین عطایف افزود که حالا آموزش فناوری های نوین یکی از هدف های مقامات تاجیکستان است، اما قانونگذاری کشور استفاده از دستگاه های اطلاعاتی از جمله تلفن های همراه یا هوشمند در مؤسسه های آموزشی را محدود کرده است. در چنین وضع نورسان وادار می شوند که دانش های خود در عرصه فناوری های نوین را از همسالانشان در کوچه بیاموزند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اولین مسابقه لیگ هندبالی تاجیکستان با پیروزی دسته دوشنبه به پایان رسید. تیم روشن کلوب به لیگ عالی فوتبال تاجیکستان راحت گرفت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. اولین مسابقه لیگ هندبالی تاجیکستان با پیروزی دسته دوشنبه خاتمه یافت. این دسته که در همه 14 بازی غالب آمد، با کسب 28 امتیاز در جدول مسابقه جای اول را صاحب شده، با نام قهرمانی و مدال های تیلا سرفراز گشت. دسته دوشنبه در دوری آخرین بر تیم سکیف که با کسب 24 امتیاز جای دوم و مدال های نقره را از آن خود کرد با حساب 29-27 پیروز گشت. جای سوم و مدال های برنجی با کسب 20 امتیاز نصیب دسته پرواز شد که در دوری 14 تیم سوکول را با حساب 30-21 شکست داد. باید تذکر داد فدراسیون هندبال تاجیکستان باری اول در تاریخ ورزش کشور لیگ هندبال را تأسیس داد. مسابقه میان جوانان دایر گردید و در آن 8 دسته شرکت داشت. بازی ها در دو مرحله صورت گرفت و دسته ای که امتیازهای بیشتر به دست آورد غالب شد. سعید محمودوف متخصص هندبال که آموزگاری دانشکده ورزش تاجیکستان است در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد در برگزاری این مسابقات نسل نوراست با این بازی توپ دستی یعنی هندبال تشویق و ترغیب کردن که در آینده همین جوانان ما همین نمود ورزش هندبال را بشناسند و در مکتب ها بازی را براق بمانند و این نمود المپی هست. باید که ما این را هر چه بیشتر تشویق و ترغیب کنیم که در مکتب های میانه سکس های همین هندبال را کشوند و از نو و احیا شوند.
به اطلاع فدراسیون هندبال تاجیکستان از حساب بازیگران ماهر دسته منتخب تاجیکستان ترکیب یافته در آینده در مسابقه های بین المللی شرف کشور را حمایه خواهد کرد. خبر دیگر، دسته روشن کلوب 3 دور پیش از انجام مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان حداقل کفالت گرفتن مدال های نقره و حق شرکت در لیگ عالی را در موسم سال 2021 به دست آورد. فوتبال بازان شهر کلوب 3 اکتبر در دوری 19 مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر تیم شاه منصور دوشنبه با حساب بزرگی 4-0 پیروز شدند. تیم روشن که در 18 بازی 45 امتیاز گرفته است در جدول مسابقه در زینه اول جایگیر شده است. دسته اسخطه شهر خوجند با کسب 37 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها در بازی دور گذشته در میدان خود از تیم پنچر جلال الدین بلخی با حساب 1-3 شکست خوردند. پنچر که 35 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نموده است. نتایج سه بازی دیگری دور 19 چنین است: ماهر یاوان هولبکی واسه 2-0، برقچی حصار وحدت 3-1، سرای کمری 5 روشنی ظفرآباد 0-3. بازی های دوری 20 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 7 و 8 اکتبر برگزار می شوند. روز چهارشنبه 4 بازی میان دسته های شاه منصور حاصلات، وحدت، روشنی کلوب، هولبوک، برقچی و سرای کمر ماهر. دو بازی دیگر روز پنجشنبه بین دسته های روشنی ظفرآباد پنچر و اسفرا اسخطا دایر می گردد.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках, таджикском и русском.
Радио Озоди, Маджалла и Дуньой Эфтисо.
Салам, шнувандагони азиз. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه امروز.
از تشکیل شعبه آژانس نفقه در خارج تا خدمت آلترناتیوی، حزب اصلاحات اقتصادی در کلوار برنامه پیش از انتخاباتیش چی دارد؟ باران در مسکو، چتر کشایی در دوشنبه، قرب روبل در روسیه پایین رفت، در تاجیکستان آیله ها ضرر دیدند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم سروینازی روحولا میشنویم.
را
Росавиация ба ширкатҳои ҳавопаймои Русия барои анҷоми парвозҳо ба 24 кишвар иҷозат додааст. Дар ин бора рӯзи 5 октябр фармони ниҳоди мазкур содир шуд. Дар миёни давлатҳое ки Русия парвози ҳавопаймоҳоро барқарор мекунад, 4 кишвари Осиёи Марказӣ, Қазоқистон ва Қирғизистон, Узбекистон ва Туркманистон номбар шуданд. Дар ин рӯйхат танҳо номи Тоҷикистон ворид нашудааст. Росавиация сабаби ворид нашудани Тоҷикистонро ба ин феҳрист шарҳ надодааст. Фармони мазкур дар ҳолест ки Валерий Рязанский, муовини раҳбари кумитаи иҷтимоии шӯрои Федератсияи Русия дар суҳбат бо РИА Новости гуфтааст, бо авҷ гирифтани бемории COVID-19 дар Русия, эҳтимол ин кишвар барои дубора бастани марзҳо ва кам кардани парвозҳо иқдом кунад. Парвозҳои мунтазам байни Тоҷикистон ва Русия аз нимаҳои моҳи март имсол ба ин тараф ва бо ҳадафи пешгирӣ аз густариши коронавируси нав қатъ шудааст. از آن زمان تا کنون تاجیکستان برای آوردن شهروندانش از روسیه ده ها پرواز چارتری به راه ماند، اما مهاجران میگن دریافت بلیط بازگشت آسان نیست و بهتر است پروازهای دائمی برقرار شود. زمینان اخیران تاجیکستان اعلان کرد که پروازهای منتظم را با ترکیه و چین برقرار میکند و استانبول ترکیه هفته دو بار شرکت های سامون ایر و ترکیش ایرلانس پرواز انجام خواهند داد. صندوق بین المللی پول یک برنامه نوی کمک اضطراری به کشورهای نادارو قبول کرد که برای مقابله با پیامدهای پاندمی نگرانیده شده است. به علاوه کمک در بازگردانیدن قرضها، این یاری ها برای دستگیری کشورهای نیازمند با کمک های طبی هم نگرانیده شده است. افغانستان و تاجیکستان در میان کشورهایی میباشند که از این یاری ها برخوردار شدند. حجم کمک هایی که به تاجیکستان کرده شده است فعلا نشر نمی شود. در یک تحولات جداگانه 26 کشور مختلف از امریکا و دولت‌های غربی تقاضا کردند که تحریم‌ها را بیکار کنند تا اینکه کشورها در شرایط پاندمی بتوانند وضع خود را بهتر کنند. در صدر این دولت‌ها چین قرار دارد که روز 5 اکتبر این مسئله را در سطح کمیته‌های حقوق بشری مجمع کل سازمان ملل متحد مطرح کرد. سفیر چین در سازمان ملل متحد گفت که تحریم‌ها قانون‌های سازمان ملل متحد را در زمینه تامین حقوق برای زندگی شایسته مردم را نقض می‌کند. از این دعوت‌ها ایران، روسیه، سوریه و دیگر کشورهای دستگیری کردند که مورد تحریم‌های بسیار جانبه ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی قرار گرفته است. دفتر مرکزی نظارت و پیشگیری بیماری‌های ایالات متحده آمریکا CDS در آسیای مرکزی با پژوهشگاه علمی و تحقیقاتی تیبی پیشگیری کننده در تاجیکستان با مبلغ 8356 دلار مواد ضروری تقدیم کرد. مواد انتقال‌یافته برای سنجش COVID-19 استفاده برده می‌شود. بنابر اطلاعی مرکزی مطبوعاتی سفارت آمریکا در تاجیکستان، در مجموع این نهاد آمریکا برای دستگیری تاجیکستان در مبارزه با اپیدمی COVID-19 $1.69 میلیون دلار جدا کرده است. سالی روان با تأسیس یابی دفتری CDS در آسیای مرکزی 25 سال پر می شود. اولین دفتری CDS در منطقه سالی 1995 در آلماتو گشوده شده، امروز کارمندان اگنتی در قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان کار می کنند. آنها وزارت های تندرستی را در تعلیم کارمندان صحه تندرستی، تحکیم سیستم تندرستی و واکنش به اپیدمی COVID-19، ویروس نارسایی مسئولیت آدم، سیل و دیگر بیماری های سیرویتی دستگیری می کنند. موقع تاجیکستان در شاخص بین‌المللی آزادی اقتصادی 33 زمینه پایان رفت. کارشناسان پژوهشگاه آمریکایی بنیاد میروس ایندکس آزادی اقتصادی 180 کشور دنیا را به گذاری نمود. مؤلفان این رده‌بندی سطح آزادی اقتصادی تاجیکستان را 52 بال ارزیابی کردند که در مقایسه با سال 2019 این نشان دهنده 3.4 بند کم شد. با این طریق جمهوری از زینه 122 سال گذشته به مقام 155 پایین رفت. اقتصاد تاجیکستان در حال رشد است، لیکن جمهوری یکی از کشورهای کم بیزوات آسیا باقی میماند که اکثر وقت با انتقال پول از خارج کشور بستگی دارد. خید میکنند مؤلفان رده‌بندی. زینه بلندترین رو بین کشورهای منطقه آسیای مرکزی در این رده‌بندی قزاقستان دارد که در مقام 39 است. قرغیزستان در مقام 81 و ازبکستان در جای 114 قرار دارند. ترکمنستان از تاجیکستان زینه پستر 170 را اشغال نموده، روسیه در مقام 94
دوم جایگیر شده است. در زینه‌های اول این ردبندی سنگاپور، گونگ کونگ و زلندیای نو قرار داشته، زینه‌های آخر را کوبا، ونزوئلا و کره شمالی اشغال می‌کنند.
سروناز روح‌الا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. رستم رحمت‌زاده وکیل پارلمان و رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان پیشبری شدنی نامزدیش به مقام پرزیدنتی را در انتخابات روز 11 اکتبر تقاضای زمان و یک امر نصیب و تقدیر میداند. منتقدانش میگویند عالم دانشمند است اما سیاستمدار نیست، امبیسی سیاسی ندارد و تنها به خاطر رنگین کردن انتخابات وارد این معرکه سیاسی شده است. رستم رحمت‌زاده یکی از 5 نامزد به مقام ریاست جمهوری روز 6 اکتبر در صحبت به رادیو زاده گفت در ولایت‌های سوخت و ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز با ساکنان واخورد و برنامه حزبش را به مردم پیشنهاد کرد. او افزود
مردم یکدلانه هم اصرار دارند که روز 11 میلیون به طرفداری همین نامزد هرزنده آواز می‌دهند، همش با یک آواز همینا گوش می‌دهند.
رحمت‌زاده میگوید نمیداند منظور از نامزدی ارزنده که مردم نام میبرند کی است.
حق اینا مردم انتخاب میکنند. در روز 12 معلوم میشد که کی انتخاب کردن، این رای مردم است. اینا متشکرم.
مطبوعات محلی در تاجیکستان معیارهای انتخاب رقیب برای نامزدی اساسی را در تاجیکستان تقریبا چنین تشخیص میدهند: نامزد کهنسال باشد، او را فقط در حلقه های محدودی علمی بشناسند، از یگان کلانی منطقوی نمایندگی نکند و مهمتر از همه هدف های واقعی سیاسی نداشته باشد. یک نظر به حالنامه رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان ثابت میسازد که حسب حال او درست به همین فرمولای نانوشته که برای رئیس جمهور امام علی رحمان رقیب انتخاب می شود راست می آید. رستم رحمت‌زاده که سال 2019 پس از کنار رفتن عالم بابایف با کرسی رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تکیه زد، از حلقه های علمی وارد سیاست شد. سال 1984 دانشگاه اگراری تاجیکستان را ختم کرده فعالیت مهنتیش را به حیث اقتصادچی آغاز کرده است. بعدن به علم را آورد، از اسیستنت کافدره کیبرنتیک اقتصادی و آمار دانشگاه اگراری تا به دکتر علم های اقتصادی رسیده است. در انتخابات پارلمانی سال 2015 وکیل مردمی انتخاب شد. آیلدار صاحبی 4 فرزند می باشد. در برنامه پیش از انتخاباتی نیز رحمت‌زاده بیشتر روی مسائل اقتصادی تمرکز کرده است. در این برنامه او از جمله پیشنهاد دارد در کشورهایی که مهاجران کاری تاجیک فعالیت می کنند شعبه آژانسی نفقه تاجیکستان باز شود تا در پیرانسالی مهاجران کاری بی نفقه نمانند. جاری کردن خدمت آلترناتیوی و یا جلب جوانان به ساختمان راه و دیگر انشاءات مهم کشور بر عوض خدمت در ارتش از پیشنهاد دیگری نامزدی حزب اصلاحات اقتصادی است. اما پروفسور نوردین قیوموف میگوید پیشنهادهای رحمت‌زاده و حزبش چندان واقعی به نظر نمی رسند و گاه ها هوایی اند. او افزود
البته هم پیشنهادهای قبول کرده نمیشد و شرایط دیدن در کار فکر ملاحظه اینها جالب قبول هست یا شرایط داریم و در حیات تطبیق کنیم. بعضی ها پیشنهادهاش یک سالک هوایی هم هست.
قیموف افزود رستم رحمت‌زاده را همچون عالم خوب و اقتصاددان ورزیده میشناسد اما در سیاست تجربه کم دارد. او گفت
سیاستی فقط سیاستی اقتصادیات می داند، سیاستی دولت ممکن همچون دیپتاد ممکن اکتا حاضر استاس می آموزند. من فکر میکنم که اکنومیست باید اکنومیست فکر کند، سیاست مدار سیاست مداری فکر کند،
انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان روز 11 اکتبر دایر خواهد شد و در آن پرزیدنت برای 7 سال دیگر انتخاب می شود. برای اشتراک در انتخابات امساله بجز از پرزیدنت عمل کننده امام علی رحمان باز 4 نامزد دیگر: عبدالحلیم غفاروف از حزب سوسیالیست، رستم رحمت‌زاده از حزب اصلاحات اقتصادی، رستم لطیف‌زاده از حزب اگراری تاجیکستان و میراج عبدالویف از حزب کمونیست تاجیکستان نام‌نویس شدند. شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیوی آزادی میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. قرب روبل روسی در تاجیکستان تا یک هفته اخیر دیگر بارا پایین رفته، باعث به نگرانی خانواده های مهاجران کره تاجیک شده است. بانک های تاجیکستان ارزش 1000 روبل روسی را 129-131 سومانی مقرر کردند که در مقایسه با یک هفته پیش 7-8 سومانی کمتر است. پایین رفتن قرب روبل روسی در برابر سومانی در تاجیکستان روی نیکو احوالی خانواده ها چه تاثیر گذاشته است؟ همکارم علی شیرزریفی در این باره گزارش میدهد.
ساکنان میگویند در شرایط پاندمیای کووید 19 انتقال پول از طرف نزدیکانشون از روسیه کم شده است و حالا تاثیر کاهش قرب روبل را بیشتر احساس میکنند. شهلا عزیزوا ساکن شهر دوشنبه روز 30 سپتامبر گفت از 9000 روبلی که از روسیه برایش فرستادند از حساب به قرب شوی آن بیش از 70 سومانی ضرر دید.
پس وای نکات قبرش بلند بود یا چی دمی رساند از هیچ قبرش پاس دیده یا گم زندگی ده نمیرسونه هیچ نمیشه به حرکت نداره.
روز 30 سپتامبر مسئولین بانک ملی تاجیکستان گفتند بنابر پاس شدن قرب روبل نسبت به دلار در روسیه، ارزش آن در تاجیکستان نیز کاهش یافته است. مسئولان دفتر مطبوعاتی بانک ملی به قرب شوی روبل روسی را با شرایط پاندمی کرونا ویروس و عوامل بیرونی ربط دادند، ولی از شرح بیشتر آن خودداری ورزیدند. نوردین قیوموف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید کاهش نرخ نفت روسیه در بازار جهانی و دیگر گونی ها در بازار اسعار این کشور میتواند به قرب روبل در تاجیکستان تاثیر گذارد. او روز 30 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت پایین رفتن قرب روبل روسی نه تنها به آیله‌ها در تاجیکستان بلکه در مجموع به اقتصاد کشور تاثیر می‌رساند. بخش اعظم درآمد روسیه از فروش نفت است و در پی کاهش یافتن نرخ نفت از بهار سال روان ارزش روبل روسی با شدت پایین رفت و این روند تا حال ادامه دارد. کارشناسان یک عامل دیگری پایین آمدن قرب روبل را به احتمال جاری شدن تحریم‌های نو علیه اقتصاد روسیه ربط می‌دهند. روسیه منبع درآمد صدها هزار شهروند تاجیکستان بوده، سال گذشته از این کشور به تاجیکستان 2.7 میلیارد دلار وارد شده است. قبلا بانک مرکزی روسیه خبر داده بود که در 3 ماه اول امسال مهاجران به تاجیکستان 359 میلیون دلار فرستادند که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 103 میلیون دلار و یا 22% کمتر است. مقامات تاجیکستان بارها تاکید نمودند که در پی پاندمی کرونا ویروس انتقال مبلغ از سوی مهاجران کره کاهش یافته است. تاجیکستان در گذشته نیز تاثیر افت روبل روسی را به اقتصادش تجربه کرده بود. سال 2014 در پی کاهش یکباره قرب روبل نسبت به دلار چند بانک تاجیکستان دچار بحران شدند. تاجپرام بانک و فنون بانک مفلس شده فعالیتشان قطع شد. اگرویمس بانک و تاجیک صادرات بانک دو بانک بزرگ کشور پرداخت ناپذیر شدند و هنوز هم از حالت بحرانی بیرون نیامده‌اند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نخواهم دیگر بگیرم بابا
دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهای دیر دیر تو را بحری تو را من نمیخوام
برای رادیو زده خوش آمدید. شاله گلخوجه هستم تا 15 دقیقه در کنارتون. قبل از تقدیم خبر گزاری شد توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 6 اکتبر. در پی اشغال بنای حکومت از طرف مخالفین در قرغیزستان، مقامات نتیجه های انتخابات روز یکشنبه را لغو کرده مردم را به آرامی خواندند.
سیاسی پارتیلار در لیدرلرنه
من از رهبران حزب‌های سیاسی دعوت می‌کنم که طرفدارانشان را آرام نموده از شرکت در گرد همایی‌ها خودداری ورزند.
در سوغد از دعوت منظم به ارتش صحبت می‌کنند. همیان حقوق می‌گویند وضع بعد برکناری کمیسران حربی بهتر شد.
وزیر مدافع سپرش داده شد که 8 نفر کمیسرهای شهر و نویه از آن جمله کمیسر حربی ولایت سورو از وظیفه‌شان خلع کنند.
و جمهوری اسلامی ایران به زنان وزن برداری این کشور اجازه داد رسما در مسابقه های پاور لیفتینگ اشتراک کنند.
آزادی عمل به خانم‌ها داده شده و خدا رو شکر خانم‌ها دارن پررنگ‌تر عمل میکنن.
بعد اینکه اعتراضگران قرغیز صبح امروز بنای حکومت را اشغال نمودند، کمیسیه مرکزی انتخابات قرغیزستان گفت که نتیجه انتخابات پارلمانی را بیکار میکند. ولی زمان برگزاری انتخابات نو تعیین نشده است. در قرغیزستان روز 4 اکتبر با اشتراک نمایندگان 16 حزب سیاسی انتخابات پارلمانی برگزار گشت. مقامات گفتند تنها 4 حزب کرسی را صاحب شدند. در پاییز بوی باقی ناراضگی خود را به نتایج اعلان و جانبدارانشان را به تظاهر دعوت کرد. بر اثر درگیری های شب گذشته در بیشکک یک نفر جان باخته و ده ها نفر به بیمارستان انتقال یافتند.
صبح بر وقت روز سه‌شنبه 6 اکتبر اعتراضگران قرغیز بنای حکومت و قرارگاه خدمات امنیتی را اشغال نموده، به نوشته رسانه های محلی سابق پرزیدنت این کشور الماسبک اوتمبایف را از محبس آزاد کردند. پرزیدنت قرغیزستان سارانبای جینبیکوف از مخالفینش دعوت کرد که ناآرامی‌های دسته جمعی را متوقف نمایند. رهبر قرغیز تاکید کرد که برای جلوگیری از ریختن خون مردم او به نیروهای امنیتی فرمان داده است آتش نکشایند.
صلح و ثبات کشور مهمتر از هر گونه وکالت سیاسی است. من به کمیسیه مرکزی انتخابات پیشنهاد کردم که هر خلافکاری در جریان انتخابات را موشکافانه تفتیش کنند و اگر ضرور بود انتخابات را از اعتبار ساقط کنند. من از رهبران حزب‌های سیاسی دعوت می‌کنم که طرفدارانشان را آرام نموده از شرکت در گرد همایی‌ها خودداری ورزند.
جینبیکوف فعالیت‌های اعتراضگران را که بنای حکومت، خدمات امنیت و تلویزیون را اشغال کرده‌اند، تلاش غصب دولت از طرف بعضی نیروهای سیاسی نامید. صبح سه‌شنبه مکان بودوباش جینبیکوف معلوم نبود. سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان تولغانه استمالیوه گفت جیمبیکوف در بیشکیک است. روز دوشنبه بعد اعلان نتیجه های پیشکی انتخابات پارلمانی که طبق آن دو حزب جانبدار جیمبیکوف پیروزی نظررس به دست آوردند، هزارها نفر در میدان الاتاوی بیشکیک جمع شده لغو نتیجه های انتخابات را در میان گذاشتند. با قبل آنها در آوازدهی تقلب و خریدن رای ها جای داشت. شام دوشنبه پلیس اعتراضگران را پراکنده کرد، ولی آنها بعد مدت به مرکز بیشکیک برگشته قرارگاه حکومت و پارلمان را اشغال کردند. در دیگر شهرها و ولایت های قرغیزستان هم گردی همایی ها جریان دارند که در آن اکثرا مخالفین حکومت اشتراک می کنند. در ولایت اوش باشد طرفداران پرزیدنت قرغیزستان جمع شدند و برادر او اسلبک جیمبیکوف از مردم دعوت کرده است که وحدت و ثبات را حمایت کنند. قرغیزستان با 6.5 میلیون اهالیش از متفقان نزدیک روسیه به شمار می رود. در 15 سال گذشته دو رهبر این کشور بر اثر آشوب ها برکنار شدند.
رو میوریم به توجکستان. هفته گذشته پریزیدنت توجکستان هنگومی سفرش به نویه رودکی یک کرخونه دوزندگی رو به استفاده داد. ولی یک روز بعد از اون وقت خبرنگاری رادیو زودی به این بینو رفت، نه از دستگاه های دوزندگی خبر بود و نه از زنهای هنرمند. طوری معلوم شد این کرخونه همگی بعد چند ساعت از رفتن پریزیدنت از فعالیت باز مونده است. هرچند در سمونه رئیس جمهور هنوز هم خبر و عکسو از افتتاح کارگاه دوزندگی برای 100 زن و دختری بیشغل در نویه رودکی آویزان است. مومین احمدی از پی تحقیق این موضوع بود و اول امکان داریم جزئیات را از او بشنویم. مومین سلام، میتونید بگویید که چرا چنین کار اتفاق افتاده است؟
پس از سفری پریزیدنت چند ساکنی عادی به ما خبر داد که چنین کارخانه تنها به نام باز شده است. خبرنگار ما برای تحقیق درستی این گپ ها به ناحیه رودکی رفت و واقعا دید که در آن کارگاه که یک روز پیش امام علی رحمان با زنهای خوشحال صحبت میکرد یگان اشیای نیست. چندی از همصحبتان ما گفتند فکر نمی کردند که کارگاه همگی یک روز تنها روزی بازدیدی پریزیدنت کار میکند. در داخل این کارخانه دوزندگی امام علی رحمان رو رئیس بخش زنان حکومت رودکی همراهی میکرد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت که این کارخانه با دستگیری صاحب کار بنیاد شده است. او گفت که 50 زن اینجا به کار فرا گرفته شده است. رهبری بخش زنان رودکی گفت که زنها خیلی خسته شده بودند و حالا برای استراحت رفتند. با سوالی که چرا ماشینه ها هم در این کارخانه نیست، او گفت ماشینه ها از سر عوض می شوند. ولی چند زنی که در نوار دیده می شدند بر رادیو آزادی گفتند از آنها خواهش اجرای نقش دوزنده را کرده بودند.
مومین ببین، در گذشته نیز چنین موارد های جای داشت که ضمن سفر پرزیدنت به این اون منطقه کارخانه با تنتنه باز می شود ولی بعد چند از آن نام نشانی نمیموند. این چی معنی دارد؟
بله شهلا، معمولا امام علی رحمان در سفرهای کاریش به شهر و نواحی ده ها کارخانه و مرکزهای سودا و مکتب و بیمارخانه ها را باز میکند. در گذشته نیز شکایت ها بود که اکثر آن کارخانه ها پس از رفتن پرزیدنت دیگر کار نمیکنند. سعید بایمرادوف یک ساکن ناحیه رودکی به رادیو آزادی گفت که رهبران شهر و نواحی با چنین کار پریزیدنت را فریب می دهند. برخی ساکنان دیگر می گویند با احتمال زیاد پریزیدنت کشور از چنین کارها آگاه نیست، ولی به خاطر از طریق تلویزیون نشان دادن آن که همه خوب است کسی را چیزی نمی گوید. امام علی رحمان پریزیدنت دو ماه باز به شهر و نواحی کشور سفری کاری داشت. او به ولایت بدخشان، ختلان، سوخت و نواحی تابع مرکز سفری کاری انجام داد. در این سفرها او صدها کارخانه نو را باز کرد.
منتقدان میگویند در 20 سالی سفرهای آخر پریزیدنت هزاران کارخانه باز کرده است و اگر واقعا آنها کار میکردند امروز در کشور کسی بیکار نبود. تشکر مومین برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. از 1 اکتبر در تاجیکستان موسمی تیرمایی دعوت جوانان به خدمت در ارتش آغاز گردید. بعضی از منطقه‌های کشور در روز اولی دعوت از پر اجرا شدن نقشه خبر دادند. کارشناسان میگویند اوج گرفتن پاندمی کووید 19 و بسته بودن مرزها سفربرکنی جوانها را به ارتش امسال آسان‌تر کرده است، ولی باز هم مواردهای جلب اجباری نوسکران به ارتش به مشاهده میرسد. فرزان محمدی از گسیل اسکران و مراسم نونگزان در سوخت گزارش میدهد.
در نخستین هفته دعوت تیرماهی نوسکران از ولایت سوخت حدود 1,500 جوانان به صف ارتش پیوستند و بیش از 50% نقشه دعوت را از این منطقه پر کردند. از بین 18 شهر و نواحی سوخت، ناحیه شهرستان توانست در این معرکه پیشتاب باشد و 100% شمار معین شدگان دعوت شده را بفرستد. طبق عادت چند ساله مقامات سوخت، همه عسکران نو دعوت شده را به نمایشگاه بهارانه ناحیه بابایان غفوروف جمع آوردند و در حضور هزارها دانشجویان و پیوندان با مراسم نانگزان جوانان دعوتی را گسل نمودند. ابراهیم نازیموف نیز یکی از داوطلبان خدمت در صف قوه‌های مسلح کشور است و والدینش از ناحیه اسفره به گسل او آمده بودند. او متخصص زبان انگلیسی است و در آینده نمی‌خواهد در مقامات نظامی کار کند، اما با این وجود خواست به صف ارتش پیوندد.
خدمت حربی از هرک شهروان میباشد. من برای من بعدی ختم دانشگاه مخصوص پیشی کردم که اختیاران به خدمت مادر وطن روان.
در این روز برای بیش از 1,000 نفر نوسکران پس از آموزش کورس های کوتاه مدت رانندگی شهادت نامه رانندگی هم تقدیم کرده شد که به قول کارشناسان این یک راه جلب جوانان به صف قوه های مسلح است. ولی ایده از والدین نوسکران که در این معرکه شرکت داشتند گفتند فرزندشان محض با مسئولیت و رهنمایی آنها به خدمت در ارتش کمر همت بستند.
ما همگی 5 فرزند دارم، 2-3 تا دختر 2 تا پسر. من این دویمش رو تیار کردم، من یکمش خدا خواهد امروز خدمت مادر وطن را راهی کنیم.
مظفر باباجانوف کارشناس حربی دفتر آزادی های شهروندی و رئیس تشکیلات اجتماعی والدین سربازان ولایت سوخت میگوید همه ساله با شروع موسم دعوت ساکنان از جلب مجبوری فرزندانشان نیز به ارتش شکایت میکنند. تنها در موسم بهاری امسال 6 نفر نوعسکران با ادعای به قول ابلاو شدنشان مراجعت کردند، هرچند مقامات نه همه این شکایت ها را قبول دارند و سری وقت رسیدگی به آن میکنند.
2019 بری دعوت تیرماهی 8 کمیسروی حربی شهر و نویو در جمهوری در کمیسی دعوت جمهوری با وزیر مدافع سپرش داده شد که 8 نفر کمیسروی شهر و نویو از آن جمله کمیسری حربی ولایت سورو از وظیفه‌شان خالی کنند.
بر زمین این بندشه این سابقه‌دار ساحه حربی هستند سببهایی که باعث ارتش گریزی جوانان سن دعوتی می‌گردند. سست بودن کارهای فهماندهی در بین والدین و دعوت شونده، عامل‌های کروپسیونی، شکنجه و مناسبت سرد و شرایط بد در قسم‌های حربی و نبود امتیازهای کافی برای سربازان نمونه‌ای از آنهاست. ولی وزارت دفاع تاجیکستان پیوسته تاکید میکند که در مقایسه به سالهای پیش شرایط خدمت جوانان در ارتش بهتر شده است و شماره آنهایی که اختیاری به خدمت میروند افزوده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ولایت سوخت.
منبعان زنان در ایران می توانند رسما در مسابقات ورزشی پاور لیفتینگ یا خود وزن برداری اشتراک نمایند. از نگاه بانوان ایرانی که سالهای طولانی با این نوع ورزش مشغولند، به رسمیت شناخته شدن پاور لیفتینگ زنانه دیدگاه های مردان را به این مشغولیت جنسی لطیف تغییر خواهد داد. اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر.
زنان ایرانی برای اولین بار امکان پیدا کردند که رسما در مسابقات پاور لیفتینگ و یا وزن برداری اشتراک کنند. فدراسیای بدنسازی و یا بادی بیلدینگ ایران اظهار نمود که در این کشور دسته رسمی زنان پاورلیفتر تشکیل می شود. تا این زمان زنان در سراسر ایران از حق شرکت در مسابقه های این نوع ورزش محروم بودند. زنان ورزشگر از آن خوشحالند که این محدودیت رفع شد.
به نظر من یعنی در این مدت که تو این رشته پاورلیفتینگ بودم یکی از بهترین خبرهایی بود که شنیدم تو این رشته بود و مطمئنم حمایت فدراسیون وقتی باشه خیلی از استعدادهایی که الان تو گوشه کنارها بود و نیومدن از این به بعد میان شکوفا میشن، خیلی بهتر میشه با حمایت فدراسیون برای بانوان پاور لیفتینگ. خیلی
این خانم 29 ساله از تهران که 7 سال اینجانب تمرین میکند در چندین مسابقه غیر رسمی پیروز شده است. شوهر خانم فرهانی از تمرین او پشتیبانی می نماید.
دختری 5 سالش هم در خانه و یا در تالاری ورزشی همراه با مادر مشق می کند. خانم فرهانی باور دارد که دستاوردهای زنان ایرانی در پیشند.
به رسمیت شناخته نشد، دیده نشدیم. مسابقه‌ای که دادیم هیچ کدوم ارزشی نداشت به نظر حالا جامعه یا حالا دید مردم، واقعا به نظرشون هیچ ارزشی نداشت و هر جا هم که صحبت میشه میگفتن بیفایده است، فقط دارید علکی وزنه میزنید.
مربی پاورلیفتینگ مینا قربانی که تجربه 17 ساله تعلیم این نوع ورزش را دارد بر این باور است که اکنون واکنش های سرد در نسبت پاورلیفتینگ زنان از بین می رود.
چه دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشتیم و در زمینه بانوان بیشتر، یه مقدار خط قرمز ها خب به نظر من کمرنگ تر شده، آزادی عمل به خانم‌ها داده شده و خدا رو شکر خانم‌ها دارن پررنگ تر عمل میکنن.
به فکر این مربی اعتراف پاورلیفتینگ امکان میدهد که زنان دستاوردهای بیشتر کسب کنند.
دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر در سامونه رادیو آزادی زیر نشونی www.azadi.org بخونید و نوارای روز رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. یادتون نرود فردا صبح بر وقت در نویدی بامدادی با خبرای نو و تازه ما شما رو منتظریم. تا آن دم خود رو احتیاط کنید. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بخوزاده تقدیم میکنم. برخلاف ادعاهای برخی نمایندگان مخالفان که میگویند پرزیدنت قرقیزستان قدرت را از دست داده است، روز 6 اکتبر خودی سورونبوی جینبکوف گفت وضعیت را در کشور تحت نظارت دارد. با نشوی سورات جینبکوف از مخالفان ناراضی اش از نتیجه انتخابات تقاضا کرد که بی‌نظمی های جمعیتی را خاتمه بدهند. مخالفان که انتخابات را تقلب شده مینامند و خواستار برگزاری انتخابات نو هستند، شب 5 به 6 اکتبر به بنای پارلمان و کاخ پرزیدنتی وارد شدند. در دوام یک شب بی‌نظمی ها و برخورد اعتراضگران با پلیس، یک کشته و 590 نفر مجروح شد. نهایت 6 اکتبر کمیسیه مرکزی انتخابات گفت که نتیجه انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر بیکار می‌شود. تفصیلات در ادامه برنامه. سال 2020 جایزه نوبل در بخش فیزیکا در میان 3 دانشمند تقسیم شد. این جایزه امسال نصیب روجر پنروسی، رینهارد گنزل و اندریا رس شد. گوران هانسون، دبیر کل اکادمی علم های شاهیگری شوئدیا، ضمن اعلان برنده های جایزه امسال نوبل در استکهلم گفت:
Årets Nobelpris handlar om universums.
امسال جایزه برای تاریک ترین اسرارهای کائنات داده شد. اکادمی علم های شاهیگری شوئدیا قرار کرد که جایزه نوبل را در بخش فیزیکا در سال 2020 به دو تقسیم کند. نصفش به راجر پنروس داده می شود برای کشفیات در زمینه اینکه تشکل شکاف سیاه به نظریه نسبیت ربط می گیرد. نصف دیگرش به رینهارد گنزل و اندریا غز برای کشف وجود یک ابیکت سنگینه در مرکز کائنات ما.
دیوید هیویلند، رئیس کمیته نوبل اید به فیزیکا، در اسارات گفت که کشفیات سال جاری راه را برای آموزش ابیکت های فوق‌العاده کلان و سنگین باز میکند و افزود که این ابیکت ها در آینده باید مورد تحقیقات عمیق‌تر قرار یابند. پنروس دانشمند زاده بریتانیا بوده، توسط حساب های متمتیکی اثبات کرده است که سوراخ های سیاه به پیامد های نظریه نسبیت البرت اینشتین ربط دارند. گنزل آلمانی و غیز امریکایی هر دو در آغاز سال 1990 گروه های جداگانه نجوم شناسان را رهبری میکردند که یک منبع امواج رادیویی معروف به کمان ای را در مرکز کهکشان مورد آموزش قرار دادند. تحقیقات آنها شهادت وجود شکافی های عمیق سیاه را در کائنات آشکار کرده است. ماموریت جایزه نوبل گفت که نصف جایزه با ارزش عمومی 10 میلیون کرون شوئدی به پنروسی و نصف دیگرش به گنزل و غیز تقدیم می شوند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز 5 اکتبر زمانی که بعد 3 روزی تبابت از کووید 19 یک بیمارخانه را در کناره های واشنگتن ترک کرد، در مراجعت به آمریکایی ها گفت که از کرونا ویروس نترسند. ترامپ از آمریکایی ها تقاضا کرد که نگذارند زندگی آنها را خراب کند و گفت آمریکا این ویروس را با بهترین دارو و واکسن مغلوب خواهد کرد. ترامپ از داخل کاخ سفید با نشر ویدیویی در توییتر گفت درباره کرونا ویروس خیلی چیزهای آموختم و همین چیز مسلم است که نباید گذاریم که این ویروس بر ما برتری داشته باشد و از آن بترسیم. ما از بالای آن غلبه میکنیم، گفت او. طبیب کاخ سفید شون کونلی روز 5 اکتبر گفت ترامپ همانا میتواند دیگران را آلوده کند، از این رو تحت قرنطینه میماند و استعمال داروهای دکسامتازون و رمدسیویر را ادامه خواهد داد. ترامپ که نامزد انتخابات پرزیدنتی است و با سبب گرفتاری به کرونا ویروس برنامه های تبلیغاتی انتخاباتی اش را باز داشت، وعده داد که بعد معالجه به زودی به معرکه انتخاباتی برمیگردد. بیماری ترامپ نه تنها به برنامه های شرکتش در انتخابات آسیب رساند، بلکه موضع پیشین خود او را هم خدشه‌دار کرد، چون او مدت طولانی جدیت خطر کرونا ویروس را که تا حال 210 هزار ساکن آمریکا را کشته است جدی نگرفت و با همین سبب هم مورد انتقاد زیاد از جمله رقیبانش از دموکرات ها جو بایدن شد. صندوق بین‌المللی پول یک برنامه نوی کمک اضطراری به کشورهای نادار را قبول کرد که برای مقابله با پیامدهای پاندمی نگرانیده شده است. با علاوه کمک در بازگردان قرض‌ها، این یاری‌ها برای دستگیری کشورهای نیازمند به کمک‌های طبی هم نگرانیده شده است. افغانستان و تاجیکستان هم در میان کشورهایی میباشند که از این یاری‌ها برخوردار شدند. حجم کمک‌هایی که به تاجیکستان کرده شده است فعلا نشر نمی‌شود. در یک تحولات جداگانه 26 کشور مختلف از ایالات متحده آمریکا و دولت‌های غربی تقاضا کردند که تحریم‌ها را بکار کنند تا که این کشورها در شرایط پاندمی بتوانند وضع خود را بهتر کنند. در صدر این دعوت‌ها چین قرار دارد که روز 5 اکتبر این مسئله را در سطح کمیته‌های حقوق بشر مجمع کل سازمان ملل متحد مطرح کرد. از این دعوت ها ایران، روسیه، سوریه و دیگر کشورهای دستگیری کردند که مورد تحریم های بسیار جانبه ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا و دیگر کشورهای غربی قرار گرفتند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات قرغیزستان نتیجه های انتخابات روز 4 اکتبر را بعد یک شب اعتراض ها و بی‌بندوباری ها و اتهام اینکه به فایده حزب های رو به پرزیدنت سارانبای جینبکوف تقلب شده است بیکار کردند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. یک عضو کمیسیون مرکزی انتخابات های قرغیزستان گورنورا جورابایوا درباره بیکار شدن نتیجه های انتخاباتی روز 6 اکتبر در صفحه فیسبوکش خبر داد، ولی از نشر جزئیات بیشتر خودداری کرد. این خبر را سخنگوی کمیسیون مارینا گریشانیا هم به خبرنگاران رادیو آزادی در قرغیزستان تصدیق کرد. قرغیزستان یک شریک نزدیکی روسیه است که مدت‌های دراز در مرکز رقابت‌های ژئوپلیتیکی مسکو، واشنگتن و پکین قرار دارد. شب 5 به 6 اکتبر پایتخت شهر بیشکک مکان اعتراض‌های پرشدت بود. ناراضیان از نتیجه‌های انتخابات به بناهای پارلمان و قصر پرزیدنت هجوم کرده، سابق پرزیدنت الماسبیگ آتمبایو محکوم شده برای فساد را از بازداشت آزاد کردند. در حادثه‌های شب گذشته یک نفر کشته و 590 نفر مجروح شدند. قرغیزستان در 15 سال گذشته شاهد چندین تغییرات سیاسی از جمله 2 مورد از قدرت برقرار شدن پرزیدنتان این کشور شده است. صبح 6 اکتبر پرزیدنت جینبکوف عمل اعتراضگران خشین را که بنای حکومت، تلویزیون و ساختارهای قدرتی را اشغال کردند همچون تلاش نیروهای سیاسی برای کسب غیرقانونی قدرت قلمداد کرد. جینبکوف گفت:
حرمتو میکندشترم کشتنو
محترم هموطنان، با بهانه انتخابات آنها ترتیبات جمعیتی را خراب کرده دست به بی‌ترتیبی ها زدند. آنها به طلب ساختارهای انتظامی گوش نکرده به کارمندان طب حمله و بناها را خراب می‌کردند. ما تا آخرین لحظه تلاشمون را به خرج دادیم تا که وضعیت در کشور متشنج نشود.
وی عین زمان افزود که به بیکار شدن نتیجه های انتخابات اخیر آماده است و از رقیبانش تقاضا کرد که به بی‌نظمی ها خاتمه دهند. وی اینچنین گفت که از نیروهای امنیتی تقاضا کرد به سوی اعتراضگران آتش نکشایند. تا حال معلوم نیست که جیم بیکوف در کجا است، ولی سخنگویش تولگونای استملیه و در اظهارات جداگانه گفت که پرزیدنت وضع را تحت نظارت دارد و تمام تلاش را به خرج داده است تا که قانون و ترتیبات برقرار شود. حزب های مخالف آتمکان بوتون قرغیزستان، زمانداش سوسیال دموکرات بیربال اردو، ریسپوبلیکا و ریفورم روز 6 اکتبر یک شورای هماهنگساز به رهبری ادخان مدمروف رهبری حزب بوتون قرغیزستان تأسیس دادند. رهبری آتمکان جنر آقایف اعلان کرد که روز 7 اکتبر جلسه اضطراری پارلمان برگزار می شود. در قرغیزستان بسیاری ها میگویند که بعد انتخاب نوی رئیس مجلس احتمال مخالفان جیم بیکوف را مجبور میکنند که از قدرت کنار برود و بر اساس کنستیتوسیا رئیس پارلمان اجرا کننده وظیفه پرزیدنت خواهد شد. اینچنین شورای هماهنگساز امربیک سوان علیف را رهبری موقتی شورای امنیت نامید تا که تا زمان تشکیل حکومت نو سر کار باشد. سوان علیف روز 6 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که او درباره مکان بودباش پرزیدنت جیم بیکوف خبر ندارد. اینچنین با قرار همین شورا کورسان اسنوف که سال 2019 با اتهام خیانت به ارزش‌های ملی از مقام معاون وزیر کارهای داخلی برکنار شد و نسبتش 3 پرونده جنایی بازگردید، به مقام اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای داخلی قرغیزستان تعیین شد. اعتراض‌ها بعد از آن سر زد که کمیسیون مرکزی انتخابات گفت در انتخابات روز 4 اکتبر حزب‌های رو به حکومت بردیملیک میکنیم قرغیزستان و حزب قرغیزستان برنده شده و به پارلمان راه یافتند. این حزب‌ها را اکثرا رو به حکومت می‌نامند. بردیملیک و میکنیم قرغیزستان در گذشته جانبداری خود را از همایش بیشتر با اتحاد اقتصادی اوروسیا، سازمان تحت نظارت روسیه، بیان کردند. بوتون قرغیزستان یک حزب ملتگرا بوده، تنها حزبی است که 7 از 113% رای ها یعنی حد اقل درصد تامین کننده حضور در پارلمان را به دست آورد. 12 حزب دیگر نتوانستند درصد ضروری را به دست بیارند. وبسایت یورازینت میگوید که این حزب ها احتمالاً 30% کل رای ها را تشکیل می دهند. حزب های خورتر بردملیک را که بسیاری ها آن را طرفدار جیم بیکوف می نامند، در استفاده ذخیره های ماموری برای پیشبری نامزدهای خودی گناهکار کردند. این حزب چنین اتهامات را رد می کند. انتخابات پارلمانی قرغیزستان یک امتحان جدی برای این کشور ارزیابی می شد، چون حزب بردملیک طرفدار ایجاد رابطه های نزدیک با کرملین می باشد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
تحلیلگران مسائل سیاسی در تاجیکستان می گویند قرغیزستان را انقلاب نو انتظار نیست، اما اعتراض های اخیر تناسب قدرت را عوض خواهد کرد. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. روز 5 اکتبر جانبداران حزب های مخالف با ناراضگی از نتیجه های انتخابات پارلمانی به میدان ها برآمدند و نیمه شب 6 اکتبر دفتر ریاست جمهوری، پارلمان و کمیته دولتی امنیت ملی را گرفتند. مکان بودباش رئیس جمهوری قرغیزستان سارانبای جینبکوف تا حال معلوم نیست، هرچند سخنگویش گفته است او در بیشکک است. جینبکوف توسط اظهارات جداگانه مخالفان و طرفدارانش را به ختم بی‌نظمی‌ها دعوت کرد. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجک چند مدت در بیشکک کار و زندگی کرده است و با وضع سیاسی قرغیزستان از نزدیک آشنا است. او گفت تحولات اخیر نتیجه خوشخدمتی یک گروه به رئیس جمهور سارانبای جینبکوف است. قاسم بیگ محمد گفت
اگر رئیس جمهورم برای این کمیسیون و اعضای آن دستوری مستقیم برای نتیجه مطلوب را به دست آوردن نداده باشد، اینها با خواست خودشان مثلا دنبال خوشخدمتی رفتند و این تحفه در ناخونک را برای رئیس جمهور و کلن رهبری این کشور فراهم کردند.
قاسم بیگ محمد سبب دیگر ناراضگی های روز 5 اکتبر را در آن می‌بیند که انقلابگران سابق به همان راه منصبداران پیشین رفتند.
در برابر حقیقت طلبی که در فرهنگ سیاسی این جامعه رایج شده است و اینها در برابر فشارها، در برابر ناعدالتی هایی که اتفاق می افتد همیشه قد علم می کنند، متاسفانه در برابر این شخصیت های سیاسی این کشور که به کرسی و منصبی رهبری می رسند در مسیر قرار می گیرند که رهبران سابق، منصبداران سابق قرار گرفته بودند.
مقامات رسمی تاجیکستان تا به حال درباره واقعه‌های اخیر قرقیزستان اظهار نظر نکردند. تنها برخی از وکیلان مجلس نمایندگان گفتند وضع قرقیزستان را پیگیری دارند. زین‌الدین سفروف وکیل مجلس نمایندگان گفت تحولات اخیر کشور همسایه را از رسانه‌ها پیگیری دارند و حالا یگان اخباری رسمی نگرفتند. طبق خبرهای اخیر طلب اساسی معترضان در قرقیزستان اجرا شده، کمیسیون مرکزی انتخابات نتیجه آوازه روز 4 اکتبر را بیکار کرد. مخالفان انتخابات را آلوده به تقلب می‌نامند. برخی از تحلیلگران در تاجیکستان می‌گویند هنوز درباره انقلاب 3 در قرقیزستان صحبت کردن بر وقت است. به تأکید مرد نمدشایف، روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک، حادثه اخیر واکنش به بی‌عدالتی در روند انتخابات بود. Мамачев говорит:
"Я думаю, что это реакция на несправедливость избирательного процесса всё-таки.
این حادثه واکنش به بی‌عدالتی در روند انتخابات بود. از جمله خریدن رای دهندگان و ممکن در بعضی منطقه‌ها شمارش آرا حقانی نگذشت. فکر می‌کنم پیش از همه اعتراض به روند انتخاباتی است. به نظر من در هر حال نیروهای سیاسی به یک موافقت دست می‌یابند. فکر نمی‌کنم که کار تا انقلاب می‌رسد. حکومت امروزه تا حد مستقیم است و خودش را حفظ کرده می‌تواند.
تحلیلگر قاسم بیگ محمد هم باور دارد که تحولات اخیر هرچند انقلاب نیست، اما مخالفان تلاش میکنند حدی اکثر از امتیاز آن برای خود استفاده کنند. در دوام بی‌نظمی های شب گذشته 1 کشته و 590 نفر مجروح شدند. تولگونه استمالیه و سخنگوی پریزیدنت قرقیزستان با پخش اظهارات گفت جینبکوف برای برقرار کردن ترتیب و انتظام در کشور تمام تلاشش را به خرج می‌دهد.